هر نوع پول و جایزه رو به صورت حضوری پرداخت میکنه.
مراقب ترفند کلاهبرداران باشید.
شبکه ی رادیویی جوان همراه و همدل شما.
شب همه شما شنوندگان ارجمند، هم میهنان گرامی، به خیر و نیکی. به ساعت 21 رسیدیم و میخواییم به روال معمول هر شب برنامه 10 به علاوه 1 رو تقدیمتون کنیم.
ده به علاوه یک
حق خودم نمیگذارم که
تحصیلات نماینده مثلا چقدر کاری که قبلا انجام داده.
به نظرم بحث بصیرت و دشمن شناسیه، تخصصم خوب جای خودش داره.
من چون خودم یه جوونم، ترجیح میدم بیشتر حرفایی بشنوم که مربوط به آینده خودم میشه.
برنامه ای از گروه سیاسی رادیو جوان.
به نام خدا. شنوندگان عزیز رادیو جوان سلام. من فاطمه عباسی هستم و با 23 برنامه 10 به علاوه 1، کاری از گروه سیاسی رادیو جوان، همراه شما. امیدواریم این برنامه بتونه کمکی باشه برای انتخابی بهتر. بعد از انتخابات مجلس و پایان رقابت‌ها، نوبت به رفاقت و همکاری میرسه. مجلسی که با رأی مردم انتخاب شده، حالا نیازمند همکاری همگانیه تا بتونه برنامه‌هاش رو اجرا کنه. ده به علاوه یک امشب قراره به موضوع لزوم همکاری با مجلس منتخب بپردازه. پس لطفاً دقایقی رو همراه ما باشین. اما قبل از اون ازتون دعوت می‌کنم شنونده بخش گزارش مردمی امشب باشین.
کمی جدی باشین.
به نام خدایی که جان آفرید، زمین و زمان و مکان آفرید. سلام شنوندگان عزیز رادیو جوان، ممنونم که با بخش گزارشی هم همراه ما هستین. سلام، وقتتون بخیر.
خودتون معرفی میکنید و میگید که در چه زمین تخصص دارین، چه کاری و چه ورزشی؟
جوانمرد هستم، مربی والیبال نشستی استان البرز، شغلم عکاس روابط عمومی شهرداریه.
به نام خدا، من زهرا سعادت‌پور هستم، در رشته والیبال نشسته کار میکنم.
چند سالتونه؟
24.
چند ساله که این ورزش رو دارید، یعنی شروع کردین؟
نزدیک 7-8 سال میشه که تو این رشته تخصص دارم.
کارتون چیه؟
من دانشجوی کارشناسی اتاق عمل هستم.
به نظر شما در انتخاب افراد برای انجام مشاغل مختلف چه ویژگی هایی باید لحاظ بشه، حتی تو صنف خودتون؟
به طبع باید هر کس تو زمینه شغلی خودش کارشناس باشه، یعنی تخصص اون رشته رو داشته باشه، تو اون زمینه فعالیتی که میکنه، حالا با تحصیلاتش یا تجربه‌ای که داره، تجربه‌ای بلخص به نظر من طولانی مدت که شاید قبلها به دست آورده، بتونه به کار ببره تا بتونه موفق تر باشه.
فکر کنید چه ویژگی‌هایی باید اون مربی که میاد برای شما تمرین بده توی گزینش اونها لحاظ بشه؟
بعد جستجو کنه، بعد بره بگرده مثلا چه تمرینای بده که بهتر باشه توی این رشته.
به نظر شما در انتخاب افراد برای مشاغل مختلف، مثلا همین رشته که خودتون دارید انجام میدید یا مربیتون، چقدر توانایی و تخصص مهمه؟
توانایی و تخصص هر چیزی با آدم داشته باشه که نمیشه مثلا وقتی ما رشته الان والیبال نشسته است، کسی بیاد که از والیبال نشسته چیزی ندونه.
نظر شما چیه خانم مربی؟ در انتخاب افرادی که قرار مسئولیت کارها رو به عهده بگیرن، چقدر به تخصص افراد اهمیت میدین و آیا شده که افراد رو به خاطر عدم تخصصشون انتخاب نکرده باشین؟
حالا یا رشته خودم یا حالا هر رشته، آشنا باشن، بتونن مدیریت کنن، خیلی مهمه تخصص تو هر زمینه‌ای. اما به نظر من تجربه خیلی بهتر از اینه که من با مدرک بخوام پیش برم. اینکه به شما یه مسئولیتی رو میدن، شما اگر تو اون زمینه آگاهی و علمشو داشته باشین، راحت‌تر میتونید اون کارو پیش ببرین. مثل مدیریت کردن یه ورزشگاه، تو جامعه هم همینه، مدیریت کردن یه شهر یه کشور فرق نمیکنه، باید اون آگاهی، اون علم، اون تجربه، اون کفایتی لازم رو داشته باشیم تا بتونیم هم یه شهر خوب داشته باشیم که دچار مشکل نشه.
تو معیارهای انتخاباتی شما جایی داره تخصص و توانایی؟
هر انسانی میخوام بگم که این توانایی رو داره و هر تخصصی رو داره که تو هر رشته موفق باشه و نماینده های مجلس وجدان کاری داشته باشن و این وقتی که میرن توی مجلس توانایی خودشون رو نشون بدن.
ممنونم ازتون. علیرغم مشکلات زیادی که معلولین برای ادامه زندگی دارن، یه چیزی اونا رو زنده نگه داشته و اون هم امید به آینده بهتره، که امیدوارم نماینده هایی که قراره تو این دوره از انتخابات به صندلی سبز بهارستان تکیه بزنن، یه فکر اساسی برای معلولینی که روی صندلی چرخدار نشستن بکنن. شب و روزگارتون خوش.
دعوت میکنم با بخش بعدی برنامه 10 به علاوه 1 که مروری بر دیدگاه رسانه‌های بیگانه در خصوص انتخابات ایرانه همراه ما باشید.
حرف‌های به ظاهر مهم.
با نگاهی به رویکرد رسانه‌های بیگانه در قبال انتخابات ایران نشان داده میشه که اونها همواره به دنبال تضعیف جایگاه انتخابات در ایران هستند. رسانه‌های بیگانه در راه‌اندازی موج منفی تبلیغات علیه مشارکت مردم در انتخابات هیچ وقت تنها نبودند و معمولاً متفکرانی که طراحی جنگ نرم را انجام میدن در اندیشکده‌های آمریکایی در خصوص ترفندهای تبلیغاتی علیه انتخابات در ایران پژوهش می‌کنند. سال‌ها بود که فقط وزارت خارجه آمریکا روی پرونده ایران کار میکرد، اما حالا ماهی نیست که خبری از مطالعات جدید درباره ایران توسط مراکز پژوهشی وابسته به دولت آمریکا منتشر نشه. طبق برخی آمار حدود 700 مرکز مختلف در آمریکا روی موضوع ایران کار میکنند. استیو کلمانس فعال رسانه‌ای از یکی از این طرح‌های جدید میگه.
باید بگویم مطالعه درباره ایران بسیار زیاد شده است. مؤسسه پیشروی سیاست در مارس 2011 پس از دیدار با دولت مردان امریکا تصمیم گرفتند برای ایران پرونده ویژه‌ای باز کنند. اتفاقات چند سال گذشته در خاورمیانه نشان داد شیوه های 30 سال گذشته برای مقابله با ایران و اقناع افکار عمومی ایرانی‌ها کافی نیست. اعضای پرونده نیروی ویژه در زمان راه‌اندازی شامل تعداد تعداد زیادی از افراد نزدیک به لابی اسرائیل و همچنین چند تن از طرفداران حمله امریکا به عراق در سال 2003 بودند. رئیس نیروی ویژه مؤسسه پیشروی سیاست جاش بلک، سخنگوی سابق کمیته روابط امریکا و اسرائیل آیپک می باشد. این نیروی ویژه روی رسانه‌ها هم برنامه ریزی خاصی کرده و در بلند مدت دنبال تأثیر روی ذهن ایرانی هاست.
در یک تقسیم کار مشخص، رسانه‌های بیگانه بر اساس پژوهش‌های این مراکز کار می‌کنند و برنامه می‌سازند. این مؤسسات هم بازخورد برنامه‌ها و رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی رو تحلیل می‌کنند و طرح‌های جدید پیاده می‌کنند. یکی از این پروژه‌ها در قالب چهارمین دوره طرح ویژه ایران با نام فساد ایران و پروژه رسانه‌های اجتماعی 3 سالی هست که اجرا شده، ولی به تازگی خبرهای اون منتشر شده. بشنویم از مارک کرک، کارشناس سیاسی.
این پروژه توسط بنیاد آمریکایی دفاع از دموکراسی و بنیاد صهیونیستی تارگوم شلیشی آغاز شده است. هدف از این برنامه استفاده از فناوری‌های نوین ارتش آمریکا برای رصد صدها هزار مکالمات و پیام‌های رد و بدل شده ایرانیان در قالب شبکه‌های اجتماعی بود تا مشخص شود تحریم‌های اقتصادی تا چه حد توانسته است در میان اقشار مختلف مردم ایران از طبقات مرفه تا متوسط و کم درآمد نسبت به نظام ایران نارضایتی ایجاد کند. امید این پروژه ناراضی سازی مخاطبان در ایران توسط شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های فارسی زبان است.
با بخش بعدی برنامه امشب همراه ما باشین تا به اتفاق با بخش دیگری از قوانین انتخاباتی در کشور آشنا بشیم.
لازمه بدونیم که
روال همیشه در بخش لازمه بدونیم که به سراغ کارشناس برنامه جناب آقای دکتر طاهری رفتیم. در این قسمت ایشون توضیحاتی در خصوص ماده 60 و 61 قانون انتخابات مجلس دادن که دعوت میکنم به اتفاق بشنویم.
ما بخش هایی از مفاد قانونی قانون انتخابات رو در برنامه های پیشین برای شما اعلام کردیم و خب شرایطی که قانون تعیین کرده بایستی هم رأی دهندگان هم کاندیداهای مجلس شورای اسلامی به اون مقید باشد. الساق اعلامیه، عکس، پوستر و هر گونه آگهی تبلیغاتی بر روی علائم راهنمایی رانندگی، تابلوی بیمارستانها، تابلوی مدارس و سایر مؤسسات آموزشی دولتی وابسته به دولت ممنوع بوده و مأمورین انتظامی در صورت مشاهده چنین موردی از کنم متخلفین رو جلب و به منظور تعقیب قانونی به مقامات قضایی از کنم تحویل میدن. هر حال بایستی در این زمینه دقت بیشتری بشه. شهرداری ها و بخشداری ها هم بایستی نسبت به امهای چنین اوراقی که اگر کسی نصب کرده باشه سریعا اقدام کنن. هر گونه آگاهی و آثار تبلیغاتی بایستی قبل از شروع اخذ رأی از محل شعبه ثبت نام و اخذ رأی توسط اعضا امها بشه، یعنی اعضای شعب منظور نظرش هست، که خب این هم بایستی بهش توجه بشه. انشالله درباره مفاد دیگه قانون که در مورد تخلفات انتخاباتی هست و قانون اون رو مشخص کرده با شما در برنامه های آتی صحبت خواهیم کرد.
امید من ایران روز سفید من، پاینده باشی جاودان ای خانه امید من، ای ریشم ای وطنم ای بیکران خاک سرم، ای پرچمت بار افتخار ای با سلامت میغنم.
قسمت بعدی برنامه لطفاً همراه ما باشید. اینجا اظهار نظر آزاد.
به نام خدا. با سلام دوباره خدمت شما شنوندگان عزیز، ممنونم که با بخش گزارشی هم همراه ما هستین. انتخاب نمایندگانی با پشتوانه حد اکثری مردم میتونه اونها رو در کارشون که همون قانونگذاری و ایجاد بستری مناسب برای آبادانی کشور هست ترغیب کنه. به میون شما اومدم تا نظر شما رو در این خصوص بپرسم. سلام خانم، خسته نباشین.
سلام، خیلی ممنون، شما هم خسته نباشین.
ممنونم. خودتون رو معرفی میکنید و میگید چند سالتونه؟
اسماعیلی هستم، 31 سالم.
ابوالفضلی هستم، 37 سال.
در زندگی چقدر انسان حمایتگری هستین؟
از اطرافیان و کسانی که با من هستن.
نظر شخصی خودتون در مورد خودتون؟
تلاش میکنم تا حدی که در توانم باشه، در واقع امکاناتی که دارم تو زندگی، خب دیگرانی که از من کمک میخوان ازشون میگم در حد توان خودم و امکانات خودم کمک بکنم، ازشون حمایت بکنم، اگر بتونم مادی، اگر نه دیگه حداقل معنوی و حمایت معنوی داشته باشم پشتیبانی کنم از اونها. و آره، در مجموع خودم رو آدم حمایتکاری میدونم.
من خب هم همسرم، هم خواهرم، هم به هر حال دخترم برای خانواده‌ام، سعی میکنم توی هر کدوم از نقشایی که دارم به نسبت سهم خودم حمایتگری داشته باشم.
فکر میکنید مجلسی که داره پشتوانه و حمایت باشه چه ویژگی هایی داره؟
خب قاعدتا مجلسی که پشتوانه مردمی داشته باشه به سمت طرح‌ها و لوایحی میره که عمدتا معطوف به نیازمندی‌ها و نیازمندی‌های در واقع روزمره مردم باشه، معیشت اونها رو نشانه بره و خیلی از حاشیه رفتن و حاشیه پراکنی در واقع اجتناب کنه، احتراز کنه و به نوعی به اون اصل ماجرا که خب به هر حال امروز و این روزها بیشتر مشکلات معیشتی مردم، اقتصادی مردم در اولویت هست، به سمت این موضوعات بره و پیرامون این موضوعات به نوعی قانون تصویب بکنه و طرح ارائه بکنه.
مجلسی رأی مردم رو داشته باشه، حمایت مردم پشت سرش باشه، خب خیلی محکمتر میتونه تصمیم بگیره، قاطعتر میتونه تصمیم بگیره و مسلماً نقش خودش رو میتونه پررنگ‌تر ایفا بکنه.
مجلسی که از حمایت حد اکثری برخوردار باشه چقدر میتونه در بهبود اوضاع کشور مؤثر واقع بشه به نظرتون؟
خب در راستای همون جواب قبلی که دادم، در واقع نمایندگان هر چقدر پشتوانه مردمشون قوی تر باشه به سمت مشکلات مردم، در مسیر در واقع مشکلات مردم قدم برمیدارن در جهت حل اون مشکلات و خب این میتونه قاعدتا تا حدی لاقل از مشکلات کم بکنه، از مشکلات کشور، از مشکلات مردم. ولی خب اگر نمایندگان به جای موضوعات مهم و اصلی فرعیات رو بیشتر بچسبند و حاشیه ها رو مد نظر قرار بدن، قاعدتا به نوعی آجری روی آجر زندگی مردم و مملکت گذاشته نمیشه، بلکه هر آنچه هم که قبلا ساخته شده رو به ویرانی میکشونه.
ممنونم ازتون، خیلی لطف کردین.
میخوام موفق باشین.
مسلما مجلسی که حمایت داشته باشه، رأی مردم پشتوانش باشه، میتونه هم توی قانونگذاری موفق عمل بکنه، مؤثر باشه، و هم توی اون بخشی که قرار نظارت بکنه، نظارتاش هم میتونه نظارتای محکم و جونداری باشه. میتونه اگر مثلا دولت یه جای کوتاهی کرد توی اجرای قوانین، محکمتر پیگیری بکنه. میتونه از اون ابزارهای نظارتیش مثلا استیضاح، مثل تحقیق و تفحص و اینا استفاده بکنه و مسلما خب حرفش هم برش بیشتری داشته باشه.
بله، ممنونم ازتون، خیلی لطف کردید. حضور حداکثری مردم در انتخابات مجلس این انتظار رو از منتخبین ایجاد میکنه که نسبت به وظیفه‌شون برای قانون‌گذاری و مسیر پیشرفت کشور احساس مسئولیت بیشتری داشته باشن. سپاس از همراهیتون، خدا نگهدار.
تو بوسه میزنم، عشق تو در روحت زنم، نامت همیشه برقرار، ایران من ای وطنم، پرچم پرغرور تو تا عرش دنیا میکشم، تا سرپناه من تویی، لبریز این آرامشم. ایران من مهد عشق و شور و ایمان، ایران من ای حماس ساز دوران، ایران من برقرار و برقرار و جاویدان.
خب، صدای تعدادی از هموطنان عزیزمون رو شنیدیم در خصوص مجلس منتخب و لزوم حمایت و همکاری از اون. در این لحظه از شما دعوت میکنم با قسمت بعدی برنامه و مرور آخرین رویدادهای انتخابات مجلس 11 همراه ما باشید.
از سوی دیگر
به نام خدا. سلام، فاطمه توکلی هستم و با مرور آخرین اخبار انتخاباتی با شما. وزیر کشور گفت همه اقدامات لازم برای برگزاری انتخابات 11 دوره مجلس شورای اسلامی در روز جمعه 2 اسفند ماه انجام شده است. رئیس جمهور مشارکت حداکثری مردم در انتخابات 2 اسفند را پاسخ مناسبی برای فشار حداکثری آمریکا دانست و گفت حضور حداکثری مردم در انتخابات موجب ناراحتی آمریکایی‌ها خواهد شد و آرزوی دشمنان را به یأس و ناامیدی بدل خواهد کرد. رئیس سازمان صدا و سیما بر عزم جدی رسانه ملی برای مشارکت در برگزاری انتخابات پرشور تاکید کرد. آقای علی عسکری با بیان اینکه انتخابات روز جمعه برای آینده کشور بسیار مهم و حساس است گفت از همه جوانان، دانشجویان، کارگران، استادان، کشاورزان، خانواده‌ها و دختران و پسران دعوت می‌کنم که حق خودشان را از دست ندهند و در این انتخابات شرکت کنند. لطفاً در برنامه‌های آتی 10 به علاوه 1 هم همراه ما باشید.
خیلی متشکرم که کنار ما 10 به علاوه 1 امشب رو هم شنیدید. در این قسمت سعی کردیم نگاهی داشته باشیم به حمایت حد اکثری از مجلس منتخب. امید که این برنامه تونسته باشه نظر شما عزیزان رو جلب کنه. اما شما مخاطبان ارجمند میتونید نظراتتون رو در خصوص این برنامه از طریق تلفن روابط عمومی سازمان 162 و سامانه پیام کوتاه 30881 به ما انتقال بدید. این برنامه به پایان رسید. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدار.
ارمغان
سلام به شما همراهان همیشگی رادیو جوان و شنونده های خوب برنامه ارمغان. در آستانه روز اقتصاد مقاومتی و کارآفرینی شاید فرصت نشه به همه استانها بریم سر بزنیم، اما تقریبا موارد و مشکلات مشترکی در اکثر استانها برای بحث اقتصاد داره دیده میشه.
هرچه ما در داخل ایران برای اقتصادمون، برای تولیدمون، برای صادراتمون تلاش بکنیم به معنی پاسخ قاطع به توطئه‌های آمریکاست. هر مقدار مردم ما با دولت در کنار هم همکاری کنند برای ثبات بازار، این پاسخ قاطع ما به سردمداران کاخ سفید هست.
اینکه واقعا چقدر اشتغال ما در سطح کشور توسعه پیدا میکنه بستگی به میزان تولیدی داره که کارخونجات ما در تک تک استانها رونق پیدا میکنند و در نهایت تولیداتشون افزایش پیدا میکنه. ما تو مجموع برنامه های ارمغان به سراغ بخش های مختلف در نقاط جغرافیایی مختلف رفتیم تا ببینیم هر نقطه ای از جغرافیای مرز و بوم زیبامون و هر بخشی از سازمان ها و نهاد ها و ارگان های وابسته برای بالندگی و بهبود حال و احوال تولید در سطح کشور و افزایش آمار شاغلین در کارخانجات و محیط های کسب و کار درونشون چه سیاست های جدید یا یه سری تغییر رخ داده برای بهبود آمارهای اقتصادی. در ابتدا بریم به سراغ استان کهگیلویه و بوی رحمت و رئیس سازمان صنعت و معدن و تجارت این استان.
از ابتدای امسال تا الان 5 واحد راکت به فعالیت برگشتند. هر میزانی که واحدهای تولیدی بر اساس اون طرحی که ارائه میکنن توجیه لازمه داشته باشه، باز در جلسات کارشناسی با حضور نمایندگان بانک ها بررسی خواهد شد. تفاهم‌نامه‌ای که بین بانک ها در سطح مرکز، بین بانک مرکزی و وزارت صنعت و تجارت به عنوان یکی از اقدامات اقتصاد مقاومتی با اونه که فعالیت اقتصاد مقاومتی تعریف شده آغاز شده و واحدها در حال معرفی هستند و در حال ثبت نام هستند. ما هدف گذاریمو برای امسال حدود 100 واحد تولیدی باید تعیین تکلیف بشن. طرحهای نیمه تمام، بخصوص طرحهایی که بالای 60% پیشرفت فیزیکی دارن، در برنامه کاریمو هست. برای این منظور از طریق کمک‌های فنی و اعتباری و همچنین تسهیلات بانکی و یا بعضی از اینها ممکنه به ماشین‌آلاتی نیاز داشته باشن که چه در داخل و چه در خارج تأمین بشن، که برنامه ما این هستش که در سال 98 100 طرحی که این شرایط را دارن به مرحله تولید و بهره‌برداری برسن. یک هدف گذاری را کردیم، اونه که حدود 50 واحد راکد را در امسال به مرحله دوباره احیا بشن و بهره‌برداریش رو شروع بشه. و برای اینکه این کار سرعت بگیره از طریق تسهیلات بانکی تحت عنوان بازسازی و نوسازی که بیش از 100 میلیارد تومان برای این کار پیش بینی شده و همچنین کمک‌های فنی و اعتباری نزدیک به 10 میلیارد تومان برای اینکه به کاهش سود و همچنین در بعضی از موارد بحث کمک‌های بلاعوض مطرح هست پیش بینی شده که بتونیم هم 50 واحد راکد را به مرحله تولید و احیا بشن. هم بحث جواز تأسیس مو، هم درخواست متقاضی و هم پروانه بهره برداری و بحث کارت بازرگانی، دریافت واحدهای صنفی، همه این مسائل را به صورت الکترونیکی و سامانه‌ای شده. به این میتونه سرعت کار را بسیار بالا ببره و مراجعات حضوری را کاهش بده.